بسم الله الرحمن الرحیم. سوال: آیا لبیک باید به عربی گفته بشود؟ بله، حداقل بنابر احتیاط واجب بله. چرا؟ گفتیم اون ادله‌ای که آقایون اقامه کردن و لزوم اتیان عبادات به معنا خاص مثل نماز، اذان، اقامه، لبیک به زبان عربی، هیچ کدوم از اون ادله به نظر من تام نیست. اما این نکته میتونه مطرح بشه که بالاخره شاید شارع اصراری بر عربیت داره، به دلیل اینکه میخواد این امت واحده ای که اسلام مطرح میکنه یک به اصطلاح ارتباط به اصطلاح مفهوم لفظی با هم، ارتباط زبانی با هم پیدا کنن، اینا بتونن با هم همزبان بشن، بتونن ارتباط پیدا کنن، سخن بگن. خب مثلا خداوند تبارک و تعالی یکی از حکمت‌های مهم حج که ما روش تاکید داریم درست هم هست، به خدا هم میاد میگه مثلا هر کی که توان داره، ما هر کتاب الحج داریم بس نکنیم، هر کی که توان داره، من استقا و الیه سبیلا، هر کی میتونه، خب این بیاد لله علی الناس فکر بید بیاد خانه، اونم نه هر روز سال، دو روز، سه روز خاص، چهار روز خاص، یه زمان خاص، هر جای دنیا هم نه، یه نقطه خاص. خب این که میگه هر کی میتونه اون روز خاص در اون نقطه خاص جمع بشه که چی؟ اگه بحث صرفاً یه بحث عبادیه به معنی خاص کلمه، ما چه ضرورتی دارم بگارن یه جا اون کار انجام بدن، خونه شون این کار انجام بدن، چرا یه روز خاص انجام بدن، روزهای مختلف هر که هر روزی حال داشت انجام بده؟ خب یه نکته مهم بهش اینه که همه مسلمان ها، بخشی از همه مسلمان ها، یه درشون بیان یعنی یه نقطه خاص در یه زمان خاص جمع بشن که چی بشه؟ که با هم ارتباط برقرار کنن، با هم صحبت کنن. در واقع اگر ما یه وقتی من در سطح کلان کشور این بحث مطرح بود، من واقعا به این معتقدم اگر ما درست از حج استفاده می کردیم، چند روز حج باید شب قدر امت اسلامی می شد، یعنی تقدیرات سال امت اسلامی باید تو این چند روز صورت می گرفت. ببینید ما حج رو داریم، این کار رو نمی تونیم بکنیم. قرمی ها آمدن یه چیزی درست کردن به نام داووس که همین ایام به زودی برگزار میشه، 43 روز دیگه هست، اواخر ژانویه، اینا معمولا 25 و 26 ژانویه جمع میشن. من یک بار شرکت کردم سال 2008 به دعوت خاص رئیس در واقع داووس، یک بار در سال اینا جمع میشن. از سراسر دنیا تقریبا اکثر شخصیت‌های مهم سیاسی، اقتصادی، حتی فرهنگی، هنری و اون یک سالی که من شرکت کردم دینی، چون اون یک سال اینا یه تصمیم گرفته بودن ولی بعد نمیدونم چطور شد که عقب نشینی کردن. تصمیمشون این بود که من بشین گفتم به چه مناسبت اومدیم سراغ ما، سراغ من؟ ما فکر کردم به خاطر اینکه مثلا شنیده بودم من یکم تو اقتصاد آشنا هم، اونجا هم کنگره اقتصادیه. گفتن نه، ما میخواستیم اقتصاد دنیا رو تنظیم کنیم، به این نتیجه رسیدیم که برای تنظیم اقتصاد دنیا باید سیاست دنیا رو تنظیم کنیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که برای تنظیم سیاست دنیا نیاز به رهبران دینی داریم، بدون دین نمیتونیم این کار رو بکنیم، برای همین اومدیم سراغ شما، اصلا ما جنبه دینی شما اومدیم نه جنبه اقتصادی شما. خب اینا پنج روز جمع میشن توی یه دهکده کوچکی به نام داووس، یه ده کوچک داووس در بالای قله آلپ، اونم که وسط زمستون پوشیده از برفه، این پوشیده از برفه، یه دهات توی قله آلپ. البته به خاطر همین جلسه هنجا تو هتل فرست کلاس اونجا ساخته شده تو اون دهات، به خاطر اینکه همه شخصیت‌های بزرگ دنیا میان سالی یه بار اونجا دیگه، بعد چون مردم دیگه هم میشنون که اونجا داوست هم همین چه خبره اونجا، هیچ خبری نیست، برف هست و کوه هست و درختای اون منطقه برفی، هیچی نیست. بعد اینا جمع میشن اونجا چیکار میکنن؟ اینا جمع میشن اونجا توی فضای به قول خودشون اینفورمال، یعنی غیر رسمی، چون تو نامه های دعوت هی تاکید میکنه که آقا این جلسات فضا غیر رسمیه، لباس رسمی نپوشید. حتی تو نامه دعوت نامه هاشون این سیستمی دارن، دعوت نامه هر مدت ها قبل دائم تاکید میشه لباس رسمی نپوشید، اینجا جلسات رسمی نیست. همه رو دفاع میکنن اونجا، اینا میریزن اونجا، بعد البته یه سطح بندی بسیار پیچیده ای رو اعمال میکنن که حالا با روش هایی که به ظاهر همه آزادن تو محیط ولی در واقع اینطوری نیست، یعنی یه سطح بندی خیلی دقیقی انجام شده، هر کسی با هر کسی تو هر جایی نمیتونه وارد بشه، سطوح داره. بعد یه فضا درست میکنن، اینا میشینن حرف میزنن، همه با هم یه جلسات متعدد برگزار میشه تو این پنج روز، جلسات برنامه‌ریزی شده نشده انواع جلسه. بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاق واقعی که میفته اینه، در واقع هر کاری که میخوان الان تو سال 2018 مثلا اتفاق میفته، اولا تقدیرش تو این هفته ای آینده صورت میگیره، یعنی نطفه تمام فعالیت های سال 2018 تو این هفته داووس بسته میشه. اینجا همه با هم دیگه صحبت میکنن، قرار و مدارهای پشت پرده و روی پرده و زیر پرده و همه چی گذاشته میشه، بعد طول سال دیگه وقت سازمان ملل و علل و غیره اونا نمایش ظاهری شه، برای همین یک کاری که انجام بشه اول باید اینجا صورت بگیره. من دو سال پیش، حالا به این مناسبت بگیم اینجا، من دو سال پیش به مسئولین گفتم آقا من میخوام برم سوئیس برای دو تا کار، یک کاری با رئیس سازمان سرویس‌های جهانی دارم، یک کاری با رئیس داووس. کاری که با رئیس داووس داشتم این بود، رفتم اونجا یه بحث رو مطرح کنم که همون سال مسئولین ایران برن و اون کار رو تو داووس به یه مرحله برسونن، بعد بیاد تو سطح بین الملل. من رفتم مقدماتش رو فراهم کردم، اومدم ایران، بعد آقای ظریف رو دیدم، حرم امام رضا علیه السلام، چون خادم افتخاری اونجا ایشون رو دیدم، به آقای ظریف گفتم که امسال داووس میری شما؟ که گفت نه. گفتم آقای روحانی چی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت ما قرار نیست بریم، کی قراره بره حالا؟ گفتم آقا قرار من رفتم یه مقدماتی فراهم کردم، حتما شما با آقای روحانی باید برید، حالا کار نداریم. ایشون نه آقای روحانی نرفت، ایشون هم گرفت عبدالله مرد، چون همون اولش از داووس مجبور شد بره عربستان سعودی برای مراسم عبدالله، اون کار به هم خورد. کاری که میخواد انجام بشه تو سطح دنیا امروز باید بره اول تو داووس، نطفهش بسته شه. بعد خب اینا درست کردن، اینو ظاهرش هم میدونید چیه که داووس یک اجلاسیست که یک مؤسسه خصوصی برگزارش میکنه، اصلا مؤسسه دولتی هم نیست، یه مؤسسه خصوصی در سوئیس که توسط یک شخصی به نام پروفسور شواب رئیس داووس ایشونه، یه اقتصاددان سوئیسیه، توسط این آدم یه مؤسسه یک خیلی هم عریض و طویل نیست، مثل مؤسسات ما نیست که آفتاب لگن صد از شام و نهار هیچی، یه مؤسسات اینا، چون اینا سیاستشون اینه هزینه کم کار زیاد، برخلاف ما هزینه زیاد کار کم، ما روشمون اینه دیگه، ما با عربا در این جهت مشترکیم، هرچی بره بخواد هزینه کن هیچی کار نکن، اونا نه، اونا همیشه هزینه کم کار زیاد، مؤسسات کوچک امکانات کم، مثلا سازمان صلیب سرخ جهانی با اون عرض و طول شما میری دفتر رئیسش، از دفتر مثلا آبدارچی بعضی از مؤسسات ما در قم سطحش پایین تره، اینجوریه اونجاها، مثل مال ما نیست اینقدر آفتاب لگن و تشکیلات و عرض تبینیم، کار نداریم. یه مؤسسه خصوصی یه همچی کاری میکنه؟ 1400 سال قبل خداوند تبارک و تعالی این کارو برای مسلمان ها برنامه روزی کرده، آقا لله حل الناس فی جلبه من استطاع الی سبیل و بیاری اونجا جمع شی، 1400 سال هنوز مسلمان ها نفهمیدن اصلا چی میره اونجا جمع شد. درسته میریم حج انجام بدیم، اعمال انجام بدیم، مناسک انجام بدیم که همش نماد توحیده، ولی یه هدف اجتماعی سیاسی هم داشته که شما با هم ارتباط برقرار کنید، شما بتونید مسائل همدیگر رو بفهمید، بتونید برنامه‌ریزی کنید برای سال آینده که اگر میشد حج درست استفاده بشه. عرض کردم ما قبلا اینو در سطح عالی گفتم که اگر ما از حج درست استفاده کنیم، حج باید شب قدر جهان اسلام باشه. تو چند روز حج باید تمام تقدیرات کشورهای اسلامی در طول سال آینده در واقع برنامه‌ریزی بشه که در واقع ببینید حج، حالا اینم دقت کنید، حج ذوالحجه میدونید که از نظر ماه‌های عربی آخرین ماه ساله، یعنی وقتی حج تموم میشه سال جدید محرم شروع میشه و این اصلا اینم خودش حتی نکته یه دیگه، اونا حالا اول سال میلادی میذارن، اینجا آخر سال قمری بوده. حالا به هر حال من می‌خواستم این نکته عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی معنا داره، دین معنا داره که اصرار کنه بر عربیت، بگه آقا شما اینجا مثلا نمازتون و قرآنتون و لبیکتون و اذانتون و اقامتون و اینا رو به عربی بگید که اصلا چند کلمه عربی یاد بگیرید، بتونید با هم دیگه ارتباط برقرار کنید، بتونید با هم دیگه صحبت بکنید عربی، نه حالا بحث زبان عربی فقط حفظ بشه، حالا اون به جای خودش، نه فقط این که حالا در قرآن مفاهیم به اونم درسته، ولی حالا چی از این جمعیت مفاهیم قرآن می‌فهمه؟ چی از این جمعیت از 1,400,000,000 نفر 14 نفر آدم هست که بتونیم ادعا کنیم و کنه قرآن میفهمه، مفاهیم قرآن میفهمه؟ چی حالا اونجا رو میفهمه؟ اون که هیچی، اون که بحث دیگه است، اما اقلا این مقدار که بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. بنابراین حالا تو فتوا ما هم قبول داریم که لبیک و نماز و اذان و امامه و این قرائت در نماز و اینا رو همه رو باید به عربی گفت. بله البته عرض کردم حالا حداقل احتیاط واجب، چون عرض کردم اون عدله که سلو کمار ایتونی و سلدینی که پیغمبر نماز که عربی میخون، این که نمیدونم قرآن فرمون انا انزل الله و قرآن عربی، این هیچ کنون دلیل نیست، نه هیچ کنون دلیل نیست که عربیت ضرورتی به این معنایی داشته باشه، ولی لااقل این احتمال میتونه برای من عاملی باشه که من بگم بله احتیاط واجب. البته حالا مشهورم گفتن همه، ولی اون گفته ای اونا خیلی باز تأثیر چندانی در من نداره، چون اونا هم در تأثیر سلب و کمار رو میگیم سلدی و اون وقت خلق عربی هم بوده تو بعضی هاشون، اونا به این بحث های تعصبات عربی هم اینا بیاد. استاد
خواهید که این زبان عربی بین
مسلمان
زبان دوم
باشه
یا نه زبان
کلا زبان دینشون باشه؟ بله، یعنی همه مسلمان ها به اعتقاد من یه سطحی از زبان عربی رو باید بلد باشن. حالا اسلام نگفته چون سخت بوده، گفته حالا بین قدم قرآن و نماز و این چیزا رو به عربی بخونید، بین بعدی یاد بگیرید. خب بنابراین اگر کسی عربی بلده باید به عربی بخونید. حالا یه سوال، این تو نماز مطرح از آن اقامه بگید عربی بخونه یعنی چی؟ عربی بخونه یعنی چی؟ ببینید این عربی ها اکثرشون قرائت نمازشون غلطه، توی چیز نجف و توی کربلا، حالا به خصوص نجف، شما برید حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام، به خصوص در قسمت زنانه، هم زنانه هم مردانه، و به خصوص در قسمت زنانه یه جایی نوشته مکان تسلیح حمد، برای عرب ها نه برای فارسازی ها. این رفقای عراقی ما میگفتن آقا اینا چجوری میخونن، من بلد نیستم حمد و مثلا اینا میخونن چجوری میخونن، فقط یعنی این اگه کسی بخونه فکر کنه یکی من مسخره کنه، مثلا میگم اینا حمد اینجوری میخونن خیلیشون، یعنی اینا عربی به این معنی که عربیه که قرآنی بلد نیستن اینا. برای همین عرض کردم قبلا شما بری به عربی فصیح صحبت کنی، ما اول با این فرهنگ عراقی ها آشنا نبودیم قبل از اینکه با اینا اونس پیدا کنیم و آشنا بشیم، خب عربی همین کانه یکونو اینجوری صحبت میکردیم. من مثلا وقتی این همه عراقی ها رو مثلا ما برخورد کردیم توی همین خیابون جلو حرم، یکی کاری داشت، بعد ما شروع کردیم مثلا به عربی صحبت کردیم، یه چوری به ما نگاه میکنم هایی چی رفتیم سر کلاس درس آیاس کاظم حائری، خب ایشون عربی درس میداد و همه شاگردا عرب بودن، یعنی عرب ریشه عربی، حالا متولدان نجف و کربلا و نمیدونم لبنانی و بیروت بحرینی و کویتی و اینا. اولین شاگرد ایرانی که ایرانی بود و سابقه عربی نداشته ایشون من بودم دیگه، همه محیط عربی بود. بعد من به یکی از اون رفقا یه صحبت چی بودم، آره من عربی شد. ایشون خندید که ببین ما عربی که شما صحبت میکنی او اصلا نمیفهمه شما داری عربی صحبت میکنی. اون با اون تعجب نگاه میکرده، داشت نگاه میکنی تو هندی حرف میزنی، چینی حرف میزنی، چیه این زبونی که داری صحبت میکنی چیه؟ میگه تو زبانت رو نمیفهمی، نه اینکه کلماتو نمیفهمی، این چی زبانت رو اصلا نمیفهمی چی میگی. بعد ما اول فکر کردیم که مگه میشه ما بالاخره همینا. بعد دیدیم اینا وقتی تلفظای اینا و نحوه ادای اینا رو آدم میبینه، حالا بلاهایی که سر عربی آوردن مثلا توی لبنان الان اصلا کلاسه اونجوری حرف زدن، یعنی شما که اینکه حرف نمیزنی مثلا اونا میگن این سطح پایینه اونجوری که اونا حرف میزنن. بعد این واقعا عربی که یعنی چی الان؟ عربی که ما میگیم آیا مقصود عربی عربی آیون میگن؟ عربی یعنی این که شما حروف رو از مخارجش ادا کنین، اعراب رو هم درست انجام بدین. اعراب یعنی اعرابی که ادبیات اقتضا میکنه، اونی که منصوب باید باشه منصوب، اونی که مرفوع باید باشه مرفوع، اونی که مجرور باید باشه مجرور. خب این ادا حروف از مخارج این خودش اولین مصائبه، چون این چیزایی که مثلا میگن زبون تو بذار اینجا نمیدونم که اون برش به چسبون به این برش این میشه فلان حرف که بعضی از آینه مثلا حتی بزرگان اینجوری تلفظ میکنن، اینو مثلا عربای تو بابا چی میگن مثلا عربای تحصیل کرده مثلا این برای همینه مثلا این طلبه های عراقی و طلبه های مثلا عرب خیلی هاشون اصلا اقتدا نمیکنن به امام های ایرانی، میگن این مثلا قاعد لطف میخونه این چی این حضرت حمد و سوره میخونه. اگه این ملاک باشه یعنی همدستوره همه اینا باطله مثلا، یا خود عربا که الان حرف میزنن خیلی هاشون اعراب به این معنای ادبیاتی رو رعایت نمی کنن، مثلا اونجایی که باید مرفوع باشه رفت بدن، اونجایی که باید منصوب باشه نصب بدن، نه اینجوری نیست. حتی بعد جای که حالا اصلا سنتش خلافه نشونه. خب ما میگیم عربی این یعنی چی؟ ببینید عربی یه انشعاباتی پیدا کرده، بله مثلا الان شاخه های مختلف شده، یعنی یه نوع حالا لهجه اونا میگن ولی در واقع شده مثل زبان، انقدر از هم واسطه گرفته شده زبان، تونسی نمیدونم، الجزایری نمیدونم، لبنانی، ولی اون عربی فصیح به اصطلاح یا به تعبیر بعضی ها عربی قرآنی این مقداری که شرطه اینه که وقتی شما یک کلمه رو میگی اون کلمه از نظر عرب همون کلمه باشه، همون کلمه باشه، کلمه دیگری نباشه. مثلا وقتی شما میگی صراط اون واقعا صراط باشه، نه صراط با ت و نقطه با سین، این نباشه. مخارج نه به اون معنا، ببینید این مخارج ضرورتاً اونو در نمیاره، بیشتر البته مخارج یه روش آموزشی بوده که به ما یاد دادن، چون اون قدیم ما در واقع امکان ضبط که نداشتیم، ولی در واقع مهمترین مسئله اینه، این روشش اینه که شما از طریق شنیدن تقریباً یه جوری بگی که بگی آقا بله این طوری میگه، ولو اون عرب میگه این درست نمیگه، ببین اون عرب میگه این درست نمیگه ولی این داره میگه صراط، ولی اون که این از من عرب اینجوری نمیگم، این دقیقا اونیه که من میگم نمیده، ولی میگه این کلمه رو نمیگه. این مقدار باشه یعنی از نظر یک عربی این عربی تلقی بشه کافیه، اون شرط حاصل شد. ولی اون که اون مثل این که معلم یکی فارسی حرف میزنه میگیم این فارسی حرف میزنه، ولی ما خودمون اینجوری حرف نمیزنیم که، میگیم این معلومه تازه فارسی یاد گرفته ولی فارسی حرف میزنه، کلماتش هم ما میفهمیم که این چی داره میگه، همین مقدار کافیه، میگیم این فارسیه، این عربی ترکی نیست، انگلیسی نیست، عربی نیست، فارسیه. همین مقدار کافی.
تو داره عربای نمونی همین مخارج هم دیگه داره تحقیل هنه توی لبنان یه بخواه هم کنگو من واقع میگفتن میخندن داگیه، یعنی دیال قلبی بیدی کرد در نامونجا.
نه اون درست میگه، اون بلد نبوده، مخارج اول میتونه همونی که اونا میگفتن نمیست، اون بلد نبوده. نه حالا اینکه بعضی از حروف رو اصلا یه جور دیگه تلفظ میکنن، مثلا ببینید در لبنان یه تخلحجهی پیدا شده که مثلا قاف رو همزه تلفظ میکنه، قاف رو همزه تلفظ میکنه، ولی اون رفت نداره، اون مال لبنان. اما واب رو واب تلفظ میکنه، اما واب که ما میگیم با واب که اونا میگن فرق میکنه. بعد چون ما گرایش به ز داره، اونا گرایش به د داره، چون بین د و ز اون درسته، همونی که اون میگه درسته، اون درست میگه. البته میگم ما اصلا به این راحت، مثلا این پاکستانی ها یه ره دارن، شما 100 سال هم تمرین کنی این ره رو نمیتونی تلفظ کنی. محال کسی بتونه، واقعا سخته، یعنی این محال کنه نیست. من که حالا مثلا زود نسبتا زبان رو میتونم یاد بگیرم، اصلا این ره پاکستانی رو یکی از این رفاهای پاکستانی میگم بگو، اصلا من نمیتونم یک کمی حتی شبیه این رو بگم، یه ری دارن اینا ما نمیتونیم مثلا بگیم. حالا یکی از پاکستانی ها بگیم شما بهش بگیم براتون بگیم این هر تو مثل شما بگیم. به هر حال من میخوام این عرض کنم، چه در نماز، چه در اذان، چه در اقامه، چه در لبیک، ملاک عربیت رعایت مخارج و اعراب و اینها از باب تحقق عربیت اگر لازم باشه شرطه، بله. ولی اگر نه این عربی محسوب میشه، میگن آقا داره عربی میخونه، این کلمه هم همین کلمه است، همین کافیه. حالا دقیقا اون مخرج و ادا نمیتونه بکنه، احیانا بعضی جاها اعرابش هم دقیقا اون اعراب نیست، اینش به نظر من قادر نیست. مثلا این
سراط رو که شما مثال دارید، یک فارس بخواد بگه همه مدت سارا مثلا میگه همه تارا مثلا، یعنی شما میگید یه ذره فرق بکنه، یه کم چیز بکنه، این تمام مخارج حروف میشه. و الا مثلا بگیم سه رو یه جوری دیگه بگو،
مثلا اینا که شما میگید، مثلا خود آخه وقتی اینجوری بگید حالا میرسید تو وسواس، میخوام وسواس بگم، مثلا این آقایون خیلی هاشون وقتی سات رو میخوان تلفظ کنن سوت میزنن، در حالی که عربا میگن این غلطه، این سات نیست که اینقدر سود سود میزنن. آره یه قرائتی
هم باز لحن سودش،
یعنی
میگه
سود بزن یه ذره. آره دیگه اینا میگن که اینطوری، این غلطه. حالا میگم نمیخوام الان چیز کنم، باید خیلی مشکل میشه اون وقت، باید بس بسه میشه براتون.
چون
در مورد امام جماعت هم همین نظر داری؟ باید فهم میکنم، نه امام جماعت نه چه ویژگی داره امام جماعت که ما میگیم باید درست قرائتش صحیح باشه، برای چی میگیم؟ قرائت معموم هم باید صحیح باشه، باید فرقی میکنه بین امام و معموم. علت این که ما میگیم امام جماعت باید قرائتش صحیح باشه چون قرائت معموم او قراره تحمل کنه، و الا در آخه معلوم فردا اینطوری فکر کنن امام جماعت قرائتش باید صحیح باشه، برای نماز طواف باید قرائتش صحیح باشه. آقا نمازهای معمولی هم که میخونی باید قرائت صحیح باشه، فرق نمیکنه که اینا که میگن قرائت صحیح تو همه نمازها میگن، برای همه مسلمین میگن، نه امام و معموم فرقی نداره. این که میگن امام قرائتش صحیح باشه از باب اینکه اون تحمل قرائت میخواد بکنه، پس اون باید قرائتش صحیح باشه، از این باب میگن، نه اینکه از این باب که مثلا اون شرط برای رعایت صحت عربی برای من شرط این برای همه یه فرق میکنه، شرط که تفاوت داره برای اینجا.
در مورد اعراب
یه وزن اعراب مثلا اصلا به الان یوم و یوم، خب این یوم و یوم عربا بعضیشون یوم میخونن بعضی یوم میخونن، بعضی میگن یوم غلطه بعضی میگن یوم غلطه. بله کسره رو مثلا بعضی جاها مثل یه اونها یعنی توی طلب خود بعد میگیم. نه خب میگم حالا ببینید آخه عرب که شما میگیم اگه مقصودتون همین است که تحت تاثیر فتاوا گرفتار وسوسه میشن، اینا که بلاک نیستن، مقصود ما اون عرب قح به قول خودش، از اون عربی که اصلا از پشت کوه اومده، اصلا از این فتوا مطبوعه خبر نداره، اون الان مورد نظر ما که مثلا عربیش هم نه لبنانیه نه عربیه نه چیزی هم چه نه نسل نه
عربیه
اون عرب ملاکه دیگه چون عربیتی که ملاکه اونه دیگه اونی که پیغمبر نماز میخونده اونه میخونده دیگه پیغمبر که به لحن لبنانی و نمیدونم عربی و تونسی اینه که نماز میخونده آره نه اونم ما بچه نجربه اونم اینقدر توی این فضای ایرانی چیز شده دیگه خراب شده عربیتش
بسه
جا
اونجا عرب حسابش نمیخوانم
اونجا
بعد حرف
میزنی
اینجا
فارس حسابش نمیخوانم آره دیگه بچه اینطوره میشه همینطوری باشه بله حالا یه سوال دیگه اگر کسی نمیتواند هر کاری کرده و این همین مقدار عربیت هم که ما میگیم نمیتونه تأمین کنه عربی میگه ولی آخرش عربا میگه این غلطه دیگه به قول شما اولی هر چی تمرین میکنه کلاس میره نوار گوش میده نمیتونه آیا به همین مقدار میتونه اکتفا کنه بعضی از آقایون فرمودن نه مثل امام گفتن احتیاط واجب اینه که عربیشو که میخونه ترجمهش هم بخونه امام احتیاط واجب کرد مرحوم سید احتیاط واجب کرد فرمود عربیشو که میخونم که غلط بلود یه نفرم نایب بگیره این یکی رو مرحوم سید بود احتیاط واجب بعد امام فرمود احتیاط مستحبه که نایب بگیره مرحوم سید فرمود احتیاط مستحبه که ترجمه شو بگیره البته اینا الان بحثشون در لبیک ها در نماز نیست ولی خب این بحث تو نماز از آن امامه اینا معنادار میشه حالا تو نماز یه بحثای دیگه کردن گفتن کسی که مثلا نمیتونه درست بخونه واجبه بره اقتدا کنه بعضی رو گفتن گفتن کسی که خودش نمیتونه قرائت درست بخونه واجبه نمازشو به جماعت مستحبه برای بقیه برای یه دونه واجبه این باید بره به جماعت بره چون خودش نمیتونه درست بخونه بره به یکی اقتدا کنه که اون بلده درست بخونه چی؟
تشهد
خب اونشو دیگه یه چی اونه دیگه حالا قرائت چی میگن حالا بره اقلا یه تیکش درست بشه حالا اون بحث خودش من نمیخوام وارد اونم شم عرض من اینه که اگر کسی نمیتواند درست بخونه به نظر میاد همونطوری که بعضی ها فرموندن درستم از حالا عددش هم فرق میگید لازم نیست مستحب به اونهای دیگه من لازم نیست همونی که میتونه بخونه همونه بخونه دیگه چون به هر حال توان این بیشتر از این نیست به قول آقا لا یکلف کلا نفسا الا وسعها بالاخره این مقدار بهتر نمیتونه از این بهتر نمیتونه یا هر چیزی بگی بشه از این بهتر نمیشه همینو بخونه درسته